أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش پنجم که آخرین بخش از مباحث قاعده المؤمنین شودیم بود، محور بحث این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. بعد از بیان محل نزاع که مقصود از این شرط فاسد کدوم شرط است، روشن شد شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد مصداق روشن این شرط است. اگر چنین شرطی در ضمن عقد واقع شد، آیا اون عقد را فاسد میکند یا نه؟ دو قول رسمی بود، بعضی هم متوقف بود. یک قول به این که شرط فاسد مفسد عقد است، قول دیگر این که شرط فاسد مفسد عقد نیست. منشأ اختلاف این دو قول هم اختلاف ادله قاعده از یک سو و ادله روایی از سوی دیگه است. هم قواعد یکسان نیستند، هم روایات. مقصد روایات دو طایفه که یکی از دو طایفه بهش استدلال برای فساد شده و طایفه دیگر بهش استدلال بر صحت شده. بزرگانی که فرمودن شرط فاسد مفسد عقد است، هم به قواعد تمسک کردن هم به روایات. دو تا قاعده، یکی این بود که اگر بیعی کالا مجهول باشد یا ثمن مجهول باشد، اون معامله باطل است. حالا یا برای اینکه غرر به معنی جهل است، یا خود جهل مایه فساد است. چون شرط قسطی از ثمن دارد، اگر شرط فاسد بود اون قسطی از ثمن باید برگرده. چون قسطی از ثمن که معادل شرط فاسد است مجهول است، کل این ثمن میشه مجهول، چون معلوم نیست که چقدر در قبال کالاست چقدر در مقابل شرط است. چون شرط فاسد است اون قسط از ثمن باید برگردد، و چون مجهول است معلوم نیست که چه مقدار در برابر شرط است چه مقدار در برابر کالا. پس ثمنی که در برابر کالاست مجهول است و چنین معاملهی باطل. اینم پاسخ داده شد که نه مبنا درست است نه بنا. برابر این فساد شرط از این جهت به معامله آسیب نمیرسد. قاعده دیگری که بهش استدلال کرده بودن این بود به این که اگر یک کالایی رو با یه شرطی خریدن، رضایت خریدار و فروشنده مشروط و مقید است، و هر مشروطی به انتفاع شرط منتفی است، هر مقیدی به انتفاع قید منتفی است. و ما در حلیت تجارت داد و ستد دو عنصر لازم داریم، یکی تجارت باید باشد، یکی رضایت. اینجا تجارت هست ولی رضایت نیست. پاسخش این بود به اینکه اینها دو مرحله هستند. هرگز فقدان شرط یا فقدان قید با اصل معامله، به رضایت اصل معامله آسیب نمی رساند. این نظر تحقیقی بود. بیان یه مرحوم شیخ داشتن که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه ما رو به یه صورتی تقریب کردن که ممکن بود به وحدت و تعدد مطلوب برگردد، ولی مرحوم شیخ نظرش این بود که واجد و فاقد نه در عرف، در عرف یک حقیقت. مرحوم آخون رضوان الله راه حل را وحدت مطلوب و تعدد مطلوب دانستند که اون هم ناتمام بود. مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه راه حل را این دانستن که مقید به ما انه مقید منتفی می شود، نه ذات مقید. اگر معامله مشروط بود یا مقید بود، شرط یا قید منتفی شد، مقید به ما انه مقید منتفی است، نه ذات مقید. این راه های چارگانه بود که در بحث قبل از در قاعده گذشت. تو بحث ها چون مقداری که دروس تعطیل بود، این را بازدور کردیم که به ذهن شریفتون بیاید. در بحث روایی به روایت عبدالملک ابن عتبه استدلال شده است. در اون روایت وجود بارک حضرت فرمود به این که این کار لاینبغی، این لاینبغی بهش استدلال کردن که ظهور در حرمت دارد، ظهور در فساد دارد. و این معامله که فاسده است هیچ راهی برای فساد او نیست مگر از راه فساد شر، پس معلوم میشه شرط فاسد مفسد عقد است. این عرض شد می که باید از هر سند تأمین بشود که این عبدالبرک ابن عتبه کدام است. یک، بر فرض که سند تأمین شد باید روشن بشود که دلالتش تام است یا نه، ولی از هر دلالت این مجمل بود. چرا؟ چون سه عنوان تو متن حدیث بود، معلوم نیست این لاینبغی به کدام یکی از این سه عنوان برمیگردد. این یک اجمال. دوم اینکه خود لاینبغی معناش روشن نیست. این دو اجمال، این دو تا اجمال با اون سه تا عنوان وقتی ضرب بشه محتملات این روایت رو زیاد میکنه. اصل روایت مضمونش این بود که کسی کالایی را از فروشنده می‌خرد، در متن عقد شرط می‌کند که اگر من این رو فروختم و ضرر کردم به کمتر از اون مقداری که فروختم ضرر کردم، شما باید خسارت رو بپردازی. همین معنا را از وجود مبارک حضرت سوال می‌کنند که چه داد و ستدی صحیح است یا نه. حضرت فرمود باشد لا ینبغی. خب اون سه عنوانی که تو متن سوال هست این است که یه بی هست، یک شرط گرفتن وضیعه است، یکی گرفتن خود وضیعه و خسارت. این هل یستقیم و ذالک بود، هل یستقیم، هل یأخذ و ذالک بود که بعضی از نسخ نقل شده. سوال این است که آیا این شرط صحیح است؟ سوال این است که آیا مشتری میتواند این کمبود را یا خسارت را بگیرد؟ هل یأخذ و ذالک، یعنی اون غرامت و خسارت را، یا هل یستقیم و ذالک، چنین قرارداد و شرطی صحیح است یا نه؟ پس یه عنوان اصل بی است که آیا بی صحیح است، یه عنوان این که آیا شرط صحیح است یا نه، یه عنوان این که آیا میتواند این قرارداد را بگیرد یا نه. معلوم نیست که مرجع این ذالک چیه، مرجون اون اله چیه. میموره لاینبغی. این لاینبغی به کدام یکی از اینها مراجعه میکنه؟ یعنی لاینبغی بی، لاینبغی شرط، لا ینبغی اخذ القرامه، اخذ الخساره، اخذ الودیعه، وضیعه. این روشن نیست. خود لا ینبغی به معنای کراهت است یا حرمت. اگر حرمت باشد حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی. این اجمال در اجمال است. در بین این مجملات یه وقت است که ما یه قدر متیقنی داریم که به هر تقدیر از تقادیر سگانی مرجون الی که مرجون الی بی باشه، شرط باشه، اخذ وضیعه و غرامت باشه، و به هر تقدیر در معنای راجع چه تنزیه باشه، چه تحریم تکلیفی باشه، چه تحریم وضعی، یه وقتی قدر متیقنی داری چنین اجمالی آسیب نمیرسانه. اما اگر چون چه بنابر بسیاری از این فروض دلیل بر فساد معامله نیست، طبق برخی از این فروض دلیل بر فساد معامله است، چنین روایتی که نمیتواند سند باشد که. زیرا اگر چونچه این لاینبغی معنی کراهت باشد، این مرجون اله چه بی باشه، چه اشتراط باشه، چه اخذ وضیعه و غرامت، هیچ کدوم دلیل بر فساد نیست. اگر چون چه این لاینبغی به معنای حرمت باشه، حرمت تکلیفی، چه به بی برگرده، چه به اشتراط برگرده، چه به اخذ وضیعه برگرده، دلیل بر فساد نیست. این کار حرام است. اما نظیر بیع وقتا ندا که حرام است ولی فاسد نیست. پس لاینبغی اگر تنزیهی به کراهت باشد، به هر کدام از سه عنصر برگردد دلیل فساد نیست. و اگر لاینبغی به معنای حرمت باشد، به هر کدام از این سه عنصر برگردد دلیل بر فساد نیست. و اگر لاینبغی ارشاد باشد، حرمت وضعی باشد، یعنی باطل است. اگر چنونچه به اخذ وضعیه برگردد و غرامت، این معلوم میشه که این کار کار باطلی است، چون شرطش باطل و از بطلان او میشه به بطلان شرطم پی برد. بیش از این راه نداریم. و اگر به خود شرط برگردد، یعنی این شرط باطل است، بیش از این راه نداریم. هرگز دلالت ندارد به اینکه این شرط باعث بطلان مشروط است، باعث بطلان وی است. در بین همه این فروض محتمل یه فرض میمونه و اونی که لاینبغی معنی تنزیه نباشه، تحریم باشه، تحریم تکلیفی نباشه، تحریم وضعی باشه که ارشاد به فساد است، ارشاد وضعی است. مرجعش هم بی باشه. لاینبغی یعنی این بی فاسد است. خب فساد این بی هیچ راهی ندارد مگر از راه شرط دیگر. معلوم میشه این شرطی که خلاف شرع است فاسد است، به بی رو فاسد میکنه. خب در بین احتمال انبوهی از احتمالات فقط یه احتمال میتواند دلیل باشد برای اینکه شرط فاسد مفسد است. شما چگونه میتوانید ازش فساد بی رو وسیله شرط استفاده کنید؟ مضافم به این که ازش فقط خصوص این شرط در میآید، اما هر شرطی که فاسد باشد باعث بطلان مشروط است و هم در نمیاد. حالا تا چه اندازه بتوانید الغای خصوصیت. این اساره به کلام بود در باره روایت عبدالملک ابن عتبه. دو تا روایت دیگه هم هست که اونها هم باید خونده بشه، بعد پاسخی که مرحوم شیخ ارائه کردن مطرح بشه و نقدی که به فرمایش مرحوم شیخ وارد است بازگو بشه، تا برسیم ببینیم که راه حل چیست. اون دو تا روایت عرف خودش زبان دارد. شما میدین الان روایت هایی که ما میخونیم، روایت دوم یا سوم، در تعبیرات عرفی گاهی سوال میکنن این صحیح هست یا نه. امام سلام الله علیه فرمود آری یا نه. گاهی فرمود آیا این حلال است یا نه. خب اگر اصل مطلب روشن نیست که مسئول عن چیست، فرمود هل یستقی مزارک. حضرت فرمود لا ینبغی. این لاینبغی هم تو احکام تکلیفی است، هم تو احکام وضعی. بله در معاملات حرمتش هم هست، نظیر بیع وقت نزاع، نظیر ربا و مانند آن. معاملات که حرمت تکلیفی دارد هم هست دیگر. اگر این شخص سر این که این اخذ وضعی حرام است، برای که مال مردم دیگه. شما تعهد بکنید که اگه خسارت دیدید او خسارت شما رو بپردازه، یعنی چی؟ خب خود روایات وقتی دست عرف و ادبیات عرف باز است، گاهی سوال میکنند آیا این حلال است یا نه. گاهی تعبیر حلال است یا نه درش نیست. حضرت فرمود لا ینبغی. این معلوم میشه روشن نیست دیگر. الان روایتی که میخونیم کاملا روشن است که معیار حکم وضعی است. من سوال میکنم هل یحل ذلک؟ خب معلومه که وضعی دیگه. چرا از لاینبغی ظهورش در حرمت بیشتر است؟ لاینبغی که در کراهت استعمال میشه، در حرمت تکلیف استعمال میشه، در حرمت وضعی استعمال میشه. خب بنابراین خود مرجع الی سه تا احتمال داشت دیگه. هل یستقیم زالی، یعنی هل یستقیم هذا الشرط، هل یستقیم البی، هل یستقیم اخذ الوضعیه. این مرجع الی هم سه تا احتمال داشت. این زالی به چی بر بگرده؟ روایت این بود دیگه، روایتی که در باب 35 از ابواب احکام عقود بود، این بود که سألت عبدالملک ابن عتبه میگوید سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن الرجل که ابتاع منه تعامد. من یه تعامی ازش میخوام، یه گندم میشه ازش میخرم. او ابتاع منه متاعن، الا ان لیس علیه منهو وزیعه، که اگر کم آوردم خسارت دیدم بر من نباشد. هل یستقیم و هازا و کیفه یستقیم و وجه زاله، چون چند تا نسخه بود همین نسخه هایی که یکسان مصحح شد ما ای رو خوندیم، وگرنه هل یستقیم و اخذ زاله یا کیفه یأخذ زاله، این نسخ هم هست. خب این زاله زاله به کی برمیگرده؟ آیا به نزدیکترین جز که اخذ وضیعه است برمیگرده، یا به شرط برمیگرده، یا به بی برمیگرده؟ آیا این بی مستقیم است؟ آیا این شرط مستقیم است؟ آیا اخذ وضیعه مستقیم است؟ پس مرجوع الی ست احتمال دارد. لا ینبغی هم سه چهار احتمال دارد، یا تنزیه است، تحریم تکلیفی است، تحریم وضعی است. معلوم نیست که لا ینبغی کدام یکی از این معانی سگانه را افاده می کند. معلوم نیست که مرجوع الی کدام یکی از این سه وجه است. هر کدام از این محتملات با اون محتملات که ضرب می شود وجوه فراوانی دارد. نه، خود سود خود معامله را که به چهار قسم تقسیم کردن، مستحضری معامله از در نقد و نسیه بودن کالا چهار قسم است، یا هر دو نقد است، یا هر دو نسیه است، یا سمن نقد است و مسمن نسیه، و بالعکس که کالی به کالی از اقسام چهارگانه این چیز باطل است، اون سه قسم صحیحه. تربیه دیگری که در معامله است اینه که مساومه هست، مرابعه هست، موازعه هست، تولیه هست. چهار قسم، یعنی چهار قسم ما داد و ستد داریم. یه وقت هست قرار نمیذارن که چقدر خریدی، چقدر فروختی، معامله ساسام بدون اینکه مشابه مساومه خاص است. یه وقت هست که نه، مرابعه هست، میگن هر چه خریدم 10% سود میبرم. یه وقتی موازیه است، میگه حالا چون دارم حراج میکنم هر چه خریدم 10% کم میکنم. یه وقتی میگه خرید به خرید. معامله چهار قسم است، به لحاظ کالا و سمن چهار قسم است. حالا این کدام یکی از این اقسام رو در بر دارد؟ این که نمیخواد بگه که من با اون اقسام کار دارم، میگه اگه من بعدم فروختم ضرر کردم تو خسارتش بدی، این مربوط به اقسام چهارگانه نیست. تو خود این معامله یه وقت میگه آقا، یه وقت میگه من هر چه خریدم 10% کم میکنم، یا هر چه خریدم 10% اضافه میکنم، یا هر چه خریدم به شما فروختم خرید به خرید، یا اصلا این مثلا عناوه طرح نمیکنن، میگن این کالا به این قیمت، شما چیکار دارید من چه خریده خریدم. این چهار قسم برای معامله مطرح است، این از اون اقسام نیست. میگه من اینکه من اگر به دیگری فروختم کم آوردم شما جبران بکنی، مگر اون اقسام حکمش روشن است و صحیح هم هست. این روایت اول باب 35 همین بود. هل یستقیم هازا و کیفه یستقیم و وجه زاله؟ قال علیه السلام لا ینبغی. خب یه وقت است که قرینه حافظ در کلام هست، گوینده میدونه چی سوال کرده، شنونده میدونه چی سوال کرده، و گفتگوهای قبلی هست. این سائل فهمید که مقصود چیست و رفت. اما ما که در اون مشهد و محضر نبودیم، قرینه حافظ هم نقل نشده است، برای ما میشه مجمل دیگه. نمیشه گفت که چطور امام، مگر امام مجمل فرمودن؟ نه خیر، قبلا در همون مجلس مسائلی مطرح شد، گفتگوی شد، معلوم شد محور بحث چیه. حضرت گاه اشاره فرمود به اینکه این کار صحیح نیست. خب برای ما مجهول است، برای اونها معلومه دیگه، چون اونها میدونن که محور بحث چیه دیگه. حالا روایت دوم سومی که مرحوم شیخ الطاهر رضوان الله علیه نقل کردن، اونا مربوط به باب ششم از ابواب احکام عقود است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 43 به بعد. در صفحه 43 باب 6 است. باب 6 عنوانش است باب انه یجوز لمن علیه الدین ان یتعین. این عینه، عینه رو مشخص کردن. این یعنی اخذ به سلف که قاموس معناش. حالا روایت باب پنجم از ابواب، یعنی جلد 18 صفحه 40 باب پنجم، روایت چهار باب پنجم. این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی. مرحوم کلینی به اسنادش ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان حفص ابن سوقه، که حفص ابن سوقه ثقه است، ان الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم که یجی اون رجل فیطلب الاینه. اینه به تعبیر بعض از شما فرماش مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه که تقریرات درس مرحوم عاشقان های رضوان الله علیه تو خیارات و احکام خیارات نوشتن، ملازم میفرمید لابد نام این بزرگان هم محفوظ میمونه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین بحث را، یعنی بحث خارج خیارات را تو همین قوم تدریس کردن. برخی از شاگردانشون مثل مرحوم عراقی رضوان الله علیه تقریرات درس ایشون را نوشتن و چاپ هم شده. تو ایشون همین اینه رو برابر همین روایت معنا کردن. این اینه یک راه حیله است برای حلیت ربا. مثلا کسی بخواهد 5 تومن بدهد و 10 تومن بگیرد بعد از یک ماه یا دو ماه، میشه ربا حرام. همین کار را با اینه انجام میدهد، یعنی یک کالایی را از او میخره به او میفروشد 10 تومن با عجل معین که مثلا بعد از یک ماه بده. این کالا رو، این فرش رو به اون میفروشد 10 تومن نسیه که بعد از یک ماه این پول رو بدهد. پس با یه فرش را داد و فروشنده 10 تومن بدهکار شد. دوباره با یه همین فرش را همکنون از این مشتری به 5 تومن میخرد. خب نتیجه این شد که این فروشنده فرش خود را دارد، 5 تومن داده است، 10 تومن بعد از یک ماه میگیرد. این راه حلی بود ارائه کردن برای گرفتن ربا. آیا این گونه از احتیار و حیله ورزی حلال است یا نه، مبحث خاص خودش داره. یه تعبیر لطیفی مرحوم شیخ مفید رضوان الله داره، بعد یه وقت از انسان مستر از این کارا رو بکنن اب ندارد. یه وقتی میخواد سوق المسلمین را با این بازی شما ربوی کنید، این دیگه درست نیست. نظیر هم کارهایی که بانک ها دارن انجام بیدن متاسفانه. خب این بشکن اینه، اینه به کس یعنی همین. اون چرا که مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه از تقریرات درس مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه واضح کرده، مستخرج از همین روایت است که سائل به حضرت امام صادق سلام الله علیه عرض میکند یک کسی اینه میخواهد، اینه یعنی همین، اینه عبارت از زمین است. خب روایت چهارم باب پنجم از ابواب احکام العقود با همین سند یه خونده شد، این است که عبدالحسین منذر میگوید من به عرض امام صادق سلام الله رسیدم، یجی اون رجل فیت لبول اینه، من چیکار میکنم؟ فاشتری له المتاع مرابحتن، او اینه میخواهد، اینه میخواهد. حالا من یا کالا خودم دارم، فرش خودم دارم، به اون میفروشم به همین راهی گفته شو، یا نه میرم از جادیه میخرم. فاشتری له المتاع مرابحتن، خب ثم ابیعه منه، من همین فرش رو به او میفروشم 10 تومن، منتها نسیه که بعد از یک ماه اون پول رو به من برگردانه. ثم اشتریه منه مکانی، همین جا که نشسته ایم همین فرش را من 5 تومن از اون میخرم. پس من فرشمو دارم، 5 تومن به پول دادم، 10 تومن از اون میگرم بعد یک ماه. این کار را اگر به عنوان قرض انجام بدن میشه ربا، اگر به عنوان دو تا معامله انجام بدن میشه اینه که یک کمکی هم به او بشه و مشکل ربا هم پیش نیاد. این کار حل سرست یا نه؟ این سؤال. قال علیه السلام ازا کان بالخیار انشاء بائم و انشاء لم یبه. اگر این قراری که گذاشتید الزام آور نباشه، شما فرش را به او فروختید 10 تومن، شاید همین فرش را او بخواد بفروشه به دیگری 10 تومن را سود ببره و نمیخواد به شما بفروشه. اگر او بالخیار است، خواست بفروشه میتونه، خواست نفروشه میتونه. و کنت انت بالخیار، شما هم آزادی، میخوای بخری میخوای نخری. ان شئتش تریت و ان شئت لم تشتر. خب یه فرش خریدی به او فروختی تمام شده رفت، یه فرش خریدی 5 تومن به او فروختی 10 تومن نسیه. خب از این معاملات که رایجه که نقدی قیمت داره نسیه قیمت داره. او هم خواست به شما بفروشه میفروشه، یا نخواست به دیگری میفروشه به همین قیمت. و شما هم خواستی میخری بخر، نخواستی هم نخری نخر، هیچ تعهدی در کار نیست، یعنی شرطی در کار نیست. اگر این چنین شد، قال علیه السلام اذا کان اون طرف شما بالخیار انشاء باء و انشاء لم یبه و از طرفی هم و کنت انت بالخیار انشئتش تریت و انشئت لم تشتر فلا بحث، این حلال است اب نداره. فقلتو ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد. خب مستحضری همیشه متاسفانه شیعه در اقلیت بود و اکثریت به عهده در اختیار اهل سنت. فقهای اونها هم حرف اول رو می زدن. بسیار از کتاب‌های فقهی ما هم به نام همون هاست. فقه اونها از دو جهت بالنده شد، منتها از یک جهت که مهمترین جهت است افت کرد و سقوط کرد، و اون است که چون به اهل بیت علیهم السلام مراجعه نکردن، منشأ وحیانی نداشتن، به قیاس و امثال قیاس بسنده کردن، باعث سقوط شد. و اما دو جهتی که باعث پیشرفت شد، چون اونها 80% ما 20% همیشه همین دور جمعیت فراوان مال اونهاست. از طرفی هم فقه اینا به حکومت رفته است، فقهی که حکومتی بشود باید سؤال نیازهای حکومت را بررسی کند، نیازات رابطه بین مردم و دولت را بررسی کند، احکام دولت را. اونها درست است که متشرع نبودن، ولی بالاخره به حسب ظاهر چون داعی اسلام داشتن برابر فقه شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی فتوا میدادن. و فقهی که به حکومت برود هر روز سوالات حکومتی را دریافت کند و پاسخ بدهد، رابطه ملت و دولت را باید تعیین کند پاسخ بدهد، این فقه خیلی میتواند بالنده باشد. شما بسیار از فرو تو جریان اونا هست که تو جریان ماها نیست، برای اینکه ما فقط همون بحثای شخصیت و حقیقی رو داشتیم. بله بله بله، منتها فربندی اونها، تحلیل اونها، محل ابتلا بودن اونها، بله این همان است که اشاره شد به اینکه افت کرده. اما فروعات فراوان داشتن دلیل بر صحت یا بطلان نیست، فروعات فراوانی دارن. این فروعات فراوان از دو جهت است، یکی اینکه 80% ما 20%، یکی این که مسائل فراوانی به حکومت رسیده است، تر شده. اون مسائل تو فقه ما تر نشده تا ما جواب بدیم. اصلا فرصت ندادن به حضرت با این سه جنگی که بر حضرت تحمیل کردن. که شما ببینید تو خود روایات ما الان این 20 جلد مسائل رو که نگاه کنید، غالب اینها روایاتی است از وجود مبارک امام باقر امام صادق، از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه. در تمام ابواب فقه ما شاید 3-4 تا حکم باشه. از امام حسن هم همینطوره. فرصت ندادن به اینا. خب ما اینکه 7-8 ماه حضرت حکومت داشت، اینا جدن در خانه اهل بیت علیه السلام رو بستن. خب هزارها روایت شما مرحوم صاحب وسائل سایر محدثان خدا غریق رحمت شما جمع کردن، شما ببینید چند تا. اگر هم چیزی از وجود مبارک هست نمیره است، شما ببینید علی ابن جعفر از وجود مبارک حضرت نرم کنید که فی کتاب علیین اینه. وگرنه ما یه راوی داشته باشیم مستقیما بگد که از تعمیر این چنین فرمود، امام حسن این چنین فرمود، امام حسین این چنین فرمود، که نیست. احکام فقهی توش نیست، احکام سیاسی است، اخلاقی است، حقوقی است، اجتماعی است، اینجور چیزا، کشورداری است، اینها هست. و اما مسئله فقهی که حالا این گونه از مسائل فقهی مطرح بشه توش نیست، ملازمه کنید. خب کل نهج البلاغه رو شما ببینید احکام فقهی توش بسیار کم. برای این است که به حضرت عرض کردن بوشت بارک امام صلی اللہ علیه که این اهل المسجد از امور انهازا فاسدون، یعنی فقه های اهل سنت میگن این فاسد است. و یقولون اینجا بهی بعد اشهرین صلحه، اگر چون چه فعلا بخواد دوتو معامل انجام بگیریم درست نیست. اون بعد از یک ماه یا بعد از چند ماه اگر آمد پروشی داد درست است. حضرت فرمود این دمه هازا تقدیمون و تأخیرون فلا بسه. حالا چه بعد از یک ماه چه بعد از یک ساعت، وقتی اگر شرطی در کار نباشه، شما این فرشی رو کسی خریده همکنون به یه مبلغی، بعد به طور نسیه فروخت به زید به مبلغ بیشتر، و به طور نقد از اون خرید به مبلغ کمتر، به سودی هم بود. این چه دلیلی بر فساد است؟ منتها تعهد نباشه، شرط نباشه، گفتگو نباشه، این قرارداد است، این اب نداره. خب از این روایت خواستن بگن که مفهومی داره. منطقش این است که لا بأسه، مفهومش این است که فیه بأسه، مفهوم این است که اگه شرط کردن فیه بأسه. حالا این فیه بحثون یعنی این شرط محل بحث است یا بی محل بحث است؟ اگر این به شرط برگرده، بله، نشانه این که شرط شرط فاسد است، اما فساد بی از این استفاده نمی شود. ولی اگر مفهوم این باشد که خود مفهوم لا بحث این باشد که اگر شرط کردن در بی بحث است، معلوم میشه این بی باطل است و راهی هم برای بطلان این بی نیست مگر از ناحیه شرط، پس شرط فاسد مفسد است. البته خصوص این شرط، از این روایت نمیشه استفاده کرد که هر شرطی فاسدی باعث مفسد فساد عمل است. این روایت 4. روایت 6 همین باب 5، این روایت رو مرحوم، روایت 4 رو که خوندیم، مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش از ابن ابی عمر نقل کرده است. روایت 6 این باب را ماز مرحوم کلین رضوان الله علیه به اسناد خودش ان عبدالله بن جعفر فی غرب الاسناد ان عبید الله بن الحسن ان جده علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است. قال علی بن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند، سألت عن رجل باء ثوبا بعشرت دراهم، یک کسی است که یه پارچه را، قمیص یعنی پیرهن، ثوب یعنی پارچه، پارچه را به خریداری به 10 درهم فروخت، ثم اشتراه منه به 5 دراهم، همین پارچه را که به شخصی و به 10 درهم فروخت، همکنون همین پارچه را از او به 5 درهم خرید. این راهیست که اینم شکن اینه، گرچه اینه در روایت، عنوان اینه در روایت چهارم بود، در این روایت نیست، ولی این همون اینه است، یعنی دسترسی به ربا از راه صحیح. و این است که 5 تومن بده به 10 تومن بگیره. این رو گاهی پول میده، قرض است، عقد است، ایجاب و قبول است، 5 تومن میده به 10 تومن میگیره بعد از یک ماه. یه وقت است نه، همین کار رو با 2 تا معامل انجام میده، یعنی یک پارچه رو به مشتری میفروشه 10 درهم، از اون نسیه، از اون میخره نقد 5 درهم، 5 درهم به او داده است، 10 درهم از او طلب دارد که اول ماه باید بپردازه. این همه این است و این راه حیله است برای گرفتن ربا. آیا این حلال است یا نه؟ ای یهل و زالک، ملاحظه فرمود اینجا سخن از یهل است. خب اینجا معلوم حکم وضعیه دیگه. اگر حضرت بفرماید لا، یعنی لا یهل، اگر فرماید نعم، یعنی یهل. محور سؤال مشخص است، حکم وضعی است. ای یهل قال علیه السلام اذا لم یشترت فرزیا فلا بأسه. پس اگر شرط کردن فیه بأس اون دیگه، بس شمع لا یحلو، چون محور سوال حلیت بود دیگر. پس اگر چون چه یک کسی یک کالایی رو بخره، یا خریده یا خودش داره، یا فرش است یا پارچه است، همکنون به یک آقای میفروشه 10 درهم که این شخص نسیه میفروشه، که این خریدار بعد از دیگه ما این 10 درهم رو بده، این کالا رو به این خریدار داد، فروخت به 10 درهم که بعد یک ماه بده، همکنون این کالا را از او به 5 درهم میخرد. در حقیقت 5 درهم داد، الان 10 درهم میگیرد بعد یک ماه. این همون رباس پنتا از راه اینه. حضرت مگه شرط نکرده باشن اب ندارد. خب یعنی اگه شرط کرده باشن اب دارد دیگر. منتها این که عرض کرد ایهلو، چون محور اصلی بیع از اصلا سؤال از شرط نیست، سؤال از اخذ اضافه نیست، فقط از بیع و شرا سؤال کردن دیگه نه ابهام حکم وضعی و تکلیفی دارد، بلکه صریح در حکم وضع است. نه ابهام دارد که مرجون الیه چی باشد، بیع باشه، شرط باشه، اخذ وضعیه باشه، که در روایت 4 بود. اصلا سخن از اخذ وضعیه نیست، سخن از شرط نیست، سخن از بیع است که این کار میکنه، این صحیح هست یا نه. خب معلوم میشه مرجوعه خصوص بیعه، راجعه هم خصوص حلیت وضعیه، این خیلی شفاف و روشن است. اصلا سؤال شرط در کلام سائل نبود، سؤال از اخذ وضعیه نبود. ارشد کالا رو میفروشه 10 درهم، هم اکنون میخره 5 درهم، یعنی 10 درهم میفروشه نسیه 5 درهم میخره نقد. ایه هیلو زاله، یعنی این بی. قال علیه السلام ازا لم یشترت و رضیا فلا بأسه، یعنی اگر شرط کردن فیه بأسون، بأسم همون حلیت است، یعنی لا یحلو. خب پس این روایت مجمل نیست، چون که روایت 4 این باب هم، روایت 4 این باب هم مجمل نبود، روایت باب 35 بود که مجمل بود، اما این دو تا روایت مجمل نیست. ظاهرش اینه که اگر شرط بکنه این معامله میشه باطل، راهی هم برای بطلان این معامله نیست مگر این شرط، مثلا این شرط فاسد مفسد است. حالا باید دید که این دلالتش تام است یا نه. بر فرض دلالتش تام باشد، این دلالت اصل کلی ازش استفاده میشود که هر شرط فاسدی مفسد است یا نه. اگر هم شد، اونگاه روایت طایفه دیگر که معارض است ازش مراجعه کردن برای اثبات این صحت شرط یا صحت معامله، راه حل چیست؟ الحمدلله رب العالمین.